بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که دو تا واژه رو با هم دیگه بررسی کنیم، واژه پیشبینی و پیشگویی. چی به نظر مبارکتون میرسه؟ خوب فرمودین. ببینید، ما حالا نمیخوایم سر اصطلاحات بیستیم، اما من میخوام یه تفاوتی رو شما اینجا قائل بشید. پیشگویی احتمالاً مبانی و شواهد ضعیفتری داره و احتمالاً به این چاله نزدیکتره. گاهی من پیشبینی میکنم که با توجه به تجربه‌ای که دارم در این ساعت نزدیک این بیمارستان احتمالاً جای پارک جلوتر پیدا میکنم. یه شواهد قابل توجهی دارم، خیلی هم درگیری ذهنی بر من ایجاد نمی کنه. دقت کنید، اگه شما این دوتا واژه رو جای همان به کار ببرید خیلی ما مشکلی نداریم. ممکنه اصلا تو کتاب ها ترجمه هاش هم مثلا جایگزین همدیگه کرده باشه. اما میخوام بگیم ببینید فرقه، چون یکی از عواملی که باعث میشه شما این مفاهیم را نسبت بهش یه خورده مثلا گارد بگیرید یا نتونید اون مفهوم رو خوب بپذیرید یا حذیرش داشته باشید نسبت بهش، اینه که مثلا میگید نه خوب شده، یه عواملی بی بالاخره آقا ما الان میخوایم بریم بیرون مثلا پیشبینی میکنیم که اینجا. پیشبینی ها معمولا عینی تره، پیشگویی ها معمولا ذهنی تره معمولا. بنابراین گاهی من میگم پسرم ببین بیا با هم دیگه فکر کنیم، با هم بررسی کنیم، ببینیم احتمالا اگر مثلا ما الان تکلیفمون رو بنویسیم بعد بریم بازی کنیم بهتره، یا اینا یه چیزای عینی تجربه هایی برش هست، خیلی چیز رو به هم نمیزنه. ولی مثال های پیشگویی چیه؟ میگن خانوم شما چی کار داری صبح با عصبانیت رفته؟ شما وقتی در رو باز میکنه با روی خوش برخورد. من میدونم آقا اصلا نه خودت، اصلا اینا خانوادگی این چیزا روشون جواب نمیده، این میشه پیشگویی. یه چیزای دیگه هم البته قاطی شده، به شوهر میگیم ببین حالا بالاخره شما اینجا رو خراب کردی دیگه، یه بهانه‌ای درست کن، یه پیغام قشنگی به همسرت بفرست. یا آقا شما این خانواده رو نمی‌شناسی، خدا مثلا نصیب فلان موجود در بیابان نکنه. این دیگه و ما هیچ نگران نیستیم بگیم خب این خانوم یا این شوهر بالاخره حتما یه بار یه جایی یه چیزی دیده، نگرانشون داره. ولی اینکه این شواهد من را به این قطعیت برسونه، مثلا از پیشگویی هایی که ما میکنیم اینه که در ابتدای شروع بسیاری از کارها، مثلا حالا خصوصا تو کارهای اقتصادی، خصوصا تو جنس مردان، اون موقعی که شانس تقسیم میکردن مثلا ما تو صف چی بودیم، آقا مثلا پدر شما نشسته کلی باهاش صحبت کرده ببین آخه آدم باید اینجوری کنه اونجوری کنه، با برادر شما مد شدن، آخر صحبت که دیگه شما میخوای بگی شیرینیو بیارن، میگه حالا اینا که گفتین درسته، حاجه هم لطف کردن اومدن اون صحبت که، ولی حاجی اگه میخواست کار ما بگیره میگه آیا شما موندی شیرینی بیاری نه یا بیچکار. عامل سوم که میخوام پیشنهاد بدم شما برای چند تا مثال بزنید. و جنس مثال هاتونم از زبان فرزند چندم دبستان بچه شما همین حدود سنی. حالا اگه یه مثالی بزنید تو رسید به سال قبل یا بعدش میخوره اشکال نداره، همین حدود سن. من بخوام بگیم بچه من، ببینید باید نمیخوام بگم الان این مشکل رو داره حتما تا شما این مثال رو بزنید، نه میخوام بگیم جنس این مثاله، یعنی چجوری حرف بزنه، در چه موقعیت هایی چگونه گزارش کنه. نوبت شماست. بالاخره پذیرایی به این مفصلی یه مقداری هم آدم انرژی مصرف بکنه شاید بد نباشه، مدیون مدرسه نباشه. بله بفهمید یه چند تا مثال خوب. حالا الان اول مثاله رو بگیم بعد قسمت سوال سوال. بله من سوال رو بگم چون بعضیا بله عرضم اینه که ما تو مثال فاجعه سازی در ذهنمون بگردیم، در چاله فاجعه سازی در ذهنمون بگردیم، مثال هایی پیدا کنیم که احتمالاً فرزند ما در همین حدود سنی، مثلا کلاس هفتم هشتم ابتدایی، مثلا بچه حالا یه خورده بگیم سنی بخوایم بگیم 10 ساله 12 ساله 13 ساله این حدود سنی، احتمالا بچه من چی بگه داره فاجعه سازی میکنه. این خود سوال. یه پاسخ خانم فهمیدن لطفا پاسختون تکرار کنید. بله مثال و میتونه اصلا دلیل خستگی هم نباشه، یعنی من فاجعه سازی میکنم. بله آفرین مثال خوبیه. همه بچه ها کیفاشون صورتیه، همه بچه ها موبایل، همه دیشب اونجا بودن، همه منتها این همه توی یه خورده جلوتر در یک عنوان دیگری ما خودشو نشون میده. اینجا باید شما یه مثالی بزنید که یه چیزی، یه اتفاق کوچیکی، اتفاق عجیبی، اتفاق بسیار آزاردهندهی باشه. اگر یه بچه ای رو بهش بگن که حالا این مثالتون رو به مدیریت محترم مدرسه نگین، ولی ببینید اگر یه بچه ای گفتش که مامان اگر ما مثلا تو مقطع بعدی این مؤسسه ثبت نام نشدیم من فکر میکنم زندگی رو باختیم، من فکر میکنم دیگه راه موفقیتی وجود نداره، که البته این ادبیات بچه ها نیست، بیشتر ادبیات والدینه. ولی اگه اینو گفت این میشه فاجعه سازی. ولی اینکه شما بگین این جمله رو گفت برای من خیلی گران بود، من خیلی به هم ریختم یا ذهنم درگیر شد، این فاجعه سازی نیست، این مثال این نیست. اونو میشه یه توضیح دیگه. مثال از این بزرگواران که این قسمت های مثال رو گفت. اگه مثال بچگونه یادتون نمیاد یه مثال بزرگونه بگین من ببینم. و این تهدید فاجعه سازی نیست. بله خوبه، ولی شاید به واقعیت هم نزدیک. البته واقعیت نیست از این جهت که اگر کسی تکلیف نوروزشو انجام نداد این دلیل عدم ثبت نام نیست، یعنی با این نگاه همین، یعنی فاجعه سازی، این فاجعه سازی در ما یک چنین باوری وجود میاد که یه چیزی که آزاردهنده است، سخته، تلخه، ولی اینقدر عجیب و وحشتناک نیست که ما توصیف میکنیم که توصیف ما ثمره فکر ماست. مثلا اگر یه نفری، شما در مقام مادر، مثلا دختر شما، پسر شما اومد گفت من از این زندگی هیچ خیری ندیدم، من از این شوهر هیچ خوبی ندیدم، اصلا من از روزی که یادم همش بدبختی بوده، غیر از این که میخواهد احساسات شما رو تحت تاثیر قرار بده، بخشش فاجعه سازیه. شما به دفعات یادتونه که اینا رفتن مسافرت، اصلا یادشون رفته به شما زنگ بزنن از روز بهشون خوش گذشته، هیچ خیری ندیدی مثلا. البته اینا رو دیگه من نباید بگم، چون اینا رو بعد کسای دیگه بگن، ولی میدانید دیگه یه روایات خاصی داریم راجع به این تیپ جملات. اگر همسران به هم بگن، یعنی اگر یک همسری مثلا جملاتی شبیه این که خلاصه من اصلا خیر از تو و از زندگی با تو ندیدم، یه ثمراتی دنیوی و اخروی داره. بله خب بزنید فهمشون خانم هم بشنم برش. الان نه، الان با دید منفی داریم میگیم. آره اون جلوتر باز یه مثالایی داریم که شما اغراق میکنید، حالا تو مثبت آدم گاهی اغراق بکنه خیلی بد نیست، ولی گاهی میشه خوشبینی های بی خودی. اون خوشبینی های بی خودی هم آدمو مثلا یه خانومی مهمان داره، دیگه از تو آشپزخونه بیرون نمیاد، بابا این همه فامیلاتون، دوستاتون، اقوام، آشنایان غذاشون شفت میشه، قهوه میزنن میان بیرون، دیگه مهمونا صابخونه رو نمیبینن. اگه یه معلمی، همسر شما اگر دبیر باشن، این افتخار رو داشته باشن که مهمترین کار رو در زیر این آسمان بر عهده گرفته باشن که کار تربیت است، حالا یه روزی طرح درس خوبی نداشتن، اتفاقا امسال اولین جلسه هم یا یه استاد دانشگاهی، اولین جلسه این که میره خوب مهمه، واقعا بچه‌ها برانداز میکنن، از تعداد نفرات که جلسه بعد میان معلومه، بعضی‌ها میدن حذف میکنن، بعضی خیلی کارا میکنن دیگه تو دانشگاه اگر تجربه داشته. اول جلسه که حالا نشد دیگه، دیگه من با این کلاس جور نمیشم. فرض کنید شما پاگوشا کردین مثلا عروس خانواده رو، یه برخوردی پیش میاد، یه برخوردی پیش میاد تو اتاق، دختر جمعه داره گریه میکنه، چی شده؟ نه من مامان دیگه اینا هیچ وقت منو نخواهم، دیگه اینا هیچ وقت من دوست نخواهم داشت، اینا دیگه هیچ وقت میرم تو فاجعه. چیزی نشده بابا، داشتی رد میشده با تو گشتی وسط ماست، اب نداره بابا، پیش میاد دختر مایی، عزیز مایی، نه دیگه اصلا ممکن اینا هیچ وقت من دیگه اینا بچه من حساب میکنن. اینو بلند نمیگیم، هر کی چشش دید خودش فکر کن. چگونه می شود این کار را انجام داد؟ خب اینا هنره، یه خوردش هم علمه، بالاخره همچین همش هم اینجوری نیست که خودمون کشف کنیم نداریم جلو. بالاخره تو دنیای علم زحمت کشیدن راجب بعضی از چیزهای جزئی، مثلا شما نگاه میکنید اینه هم خود کتاب هست یه جزوه مثلا 45 صفحه‌ای هم کتاب تمرینشه، کتاب کارشه، کار شده اینا. اینجوری نیست که واقعا من اینجوری کردم، اینجوری فکر کردم، میشه همه چی میره جلو. حتی اگه اجازه بدید من با این مثال که گاهی ما با یک اندیشه های خوب معنوی ولی کار رو رها میکنیم. ببینید آیا شما وقتی روز اولی که بچه‌تون میخواد بره مدرسه قاعدتاً از زیر قرآن ردش میکنید، آیا این معناش اینه که دیگه شما میگین پسرم برو تو خیابون خدا نگهدارت ماشینم بیاد؟ اتفاق نمیکنید این کار رو که مثلا طرف تدبیر اقتصادی غلطی انجام میده، بعد میگه آقا من تو این مثلا تو مالم با مثلا حضرت عبدالعظیم شریک بودم. برای چی بابا شریک بودی؟ ولی ایشون که پشت دخل نبودن که. گاهی ماها یه حسای معنوی پیدا میکنیم، میگیم من سپردم به امام حسین که خودت میدونی و هر شبکه میخوای ببینی. واقعا اگه شما جایی میبینید که حضرت تضمین کردن بفرمایید. ما شکی نداریم که اقدامات معنوی شما پیش از تولد فرزند، در حین بارداری، در زمان شیردهی، همه اینا رو شک نداریم که مؤثره. یه یادگاری بهتون بدم تو پرانتز، در روایت داره هر کسی بعد از نماز صبحش 11 مرتبه سوره قل هو الله را بخواند، خدا اون روز، این تعبیر رو من دارم از ترجمه روایت عرض کنم، اون رو بر اون ملکه تقوا را احاطه می‌دهد. و جالبه که یک بار من این رو در یک به اصطلاح جمع مادرانی مثل شما عرض کردم، چند وقت بعد یکی از اون مادران فرمودن که شوهرم اینو منم تو خونه گفتم، سعی کردم دخترم و پسرم و اینا رعایت کنم، حالا الحمدلله خانهشون وقت نماز صبح دارن و بیدار شدن. میگفتن به همسرم آموختم، یه روز همسرم اومد خونه گفت خانم اکسیری که به من داده بودی امروز اثر کرد و من در لحظه‌ای که حس میکردم پام در حال لرزشه حس میکردم یه چیزی ما شک نداریم که اینجور توجهات و اینجور اقدامات عنایت خاص الهی رو شامل حال فرد میکنه. بالاخره توفیق را میفهمیم، خذلان را میفهمیم، شماها بهتر از بنده. اما واقعیت اینه که دور نشم از ارزن این پرانتز بسته، میخواستم اینو بگم، خواستم بگم شما غافل از تلاش و مهارت افزایی نشید. گاهی ساعتها فایل صوتی، جلسه خانواده درمانی، جلسه آموزش خانواده شرکت میکنید، اما چهار تا کلمش کلیدی میشود و راهگشا میشه. مثل همین مثال، خب این خانم باید چیکار میکرد که همسرش این تجربه رو انجام بده و بعد خودش رو مقید کنه بر خواندن سوره قل هو الله هر روز صبح 11 مرتبه و اصرار کنه که بچه‌ها صبحا که داریم میریم شما هم با من بخونیم؟ یهو میبینی یک نکته. ما نمیخواهیم خودمون یا فرزندانمون در نقطه صد قرار بگیرند، امیدواریم به عنایت صاحب زمان قرار بگیریم، ولی به طور طبیعی و نگاه عادی بشری خوب نقصایی داره. اما این به این معنا نیست که من تلاش نکنم، مهارت جدیدی نیاموزم. فاجعه زدائی مهارت است. من چجوری با بچه‌ام سخن بگم که بچه من اگرم تا الان همه چیز را تبدیل فاجعه میکنه یاد بگیره که این مسیر غلطه، برو به جایی نمیرسون. این مهارته. الان قرار نیست ما اینو بگیم، ما گفتیم ما الان درمانگر خانواده نیستیم، ما الان میخوام بگیم خانم خودت فاجعه ساز هستی. گاهی اوقات من کاغذ کارنامه بچه‌مو که بیام می‌کنم فاجعه سازی می‌کنم. گاهی باباش که با تأخیر میاد نگاه میکنه بچه یا میشنوه میبینه من میگم حسن آقا کجا بودی؟ بابا دیر اومدی، الان بچه خوابش میگیره، این همینجوری نمیفهمه الان که شما اومدی دیگه مغزش از کار افتاده. در حالی که مثلا بچه 10 دقیقه نیم ساعت تکلیفش رو تأخیر افتاده، من فاجعه میسازم. دیر و پیری بود کی بود امتحان داشتن بچه هاتون بعضیش؟ یه امتحانیه مثلا، حالا دیر هم من حالا خودم فاجعهش میکنم. تعبیری که خانم فهمیدم یکی از بزرگواران بودن، گاهی ما القا میکنیم. ببین من القا میکنم یعنی چی؟ یعنی یک بیلی دستم گرفتم، دارم یک راه آبی را در ذهن فرزندم حف میکنم که متخصصان به این میگوین تحریف شناختی فاجعه سازی. به تدریج حف میکنم، یهو نیست، یعنی دوگمه نیست بگم لطفاً از این به بعد هر اطلاعاتی وارد می شود تبدیل فاجعه کن، دیگه از امروز نکن، مثل که مدرسه گفتن بده. این که نیست که فاجعه زدائی را از مدل واکنش های خودتون نشون بدید. اونهایی که دختر دارند سؤاله، این یک سؤاله، نمیخوام بگن شما اینجوری باید اقل بکنی یا نکنی، سؤاله. اگر دختر من نگاه کنه ببینه اون روزی که اگر مقید به حجاب هستید، اگر میپسندید که فرزندتون مقید به حجاب باشد، اون روزی که حجاب بچم تغییر کرد زانوی من لرزید و این برای من مهم بود، یا اون روزی که اومد خونه گفت مامان؟ گفتم بله. گفت امروز کاغذ نقاشیمو جا گذاشتم. گفتم وای. کدومش؟ کجا زنشون لرزید؟ بچه ها بدوین بدوین، همه بسیج، چه خبره؟ بابا جون داره میاد، آقا جون بیاد ببینه وسایل بازی تو اتاقتون نیست، فاجعه است. بچه ها چند بار دیدن استراب مادر و بچه ها نمازمون داره قضا میشه، یه جای وایسی ترافیک نداره، یه زیرانداز میدازیم همین کنار جاده، نمازمون داره قضا میشه، کدومشون میبینن؟ اینه که گفتم برای تو یه مثال واقعیه ها. خانم میگه ما بزرگتری استراب زندگیمون اینه که آقا جون سرزده بیاد، و سرزده میاد چون میگه خونه باید همیشه جمع باشه. ما و بچه ها یکی از اذکار و عدیم و این، و وقتی خونه جمع و جور میشه کاش الان آقا جون بیاد، اتفاقا آقا جون در سفر تشریف میاد. چهار، کوچک نمایی. خب اون قسمت قبل و بعد نشد، بالاخره با تکرار سوال و استفاده از تغذیه و همه کمک کردن، یه چند تا مثال توش دارم. اینجا اجازه بدید که آبروداری بکنیم دیگه، واقعا یه چند تا مثال خوب دانش آموزی شما بفرمایید. کوچک نمایی کنن. بله. یعنی چی کار میکنن؟ نه الان این منظورمون نیست. آها. یعنی آنچه که بالاخره در حد خودش اهمیتی داره، مثلا شما نگاه کنید وقتایی که یه نفری عاشق می شود، تو این مثال مهم ترک میکنه، گفته من انشالله برای بچه هاتون پیش نیاد، آقا پسرهایی که میان به شما میگن مامان خیلی همه چیزش به ما میخوره، فقط گفته از پریروز به خاطر تو دارم نماز میخونم، و البته خانوادهشون هم خیلی به ما شبیه هنها، ولی پدرش معتاده. اصلا اینا حرفایی نیست که همسایه ها بزنن. یکی از بچه های مدارس فرهیخته خوبه، بالاخره وقتی میگیم مدرسه چهار دیواریه که نیست، پدر و مادر است و کادری از مربی هم. اومد گفتش که ببخشید فکر میکنم یه اشتباهی پیش اومده. گفتم چه اشتباهی؟ تو یه روز من زودتر رفته بودم دانشگاه و نشسته بودم. بعد گفتم دیدی مثلا توی برخی از نقل ها مثلا طرف میگه نیت کردم خیلی به کسی برسونم. میگه نشسته بودم گفتم که اولین نفری که اومد تو دانشگاه میرم یه دستگیری معنوی خوبی ازش میکنم و الان حدود 6 ماهی که دیگه نه زندگی دارم و خیلی حالم خرابه. ظاهرا اون از این دستگیری کرده بوده. اون مثالی که زدم مال همین تیکسا مادر پدر بنشین فکر کن بگو من چه کنم که اولین پیشنهادی که به پسرم در اولین خروجش از خانه گفته شد من محرم رازش باشم. بهترین مشاورش من باشم. بهترین مشاور مهم نداره. یه خانواده رو تلاش کردیم بالاخره به یه نقطه‌ای رسوندیم که حالا اینا زندگیشون شکل بگیره. یه خورده مشکلاتی بود. همین الان در این وقت استراحت دیدم یه پیغام اومده که من مثلا اون آقا مثلا من رفتم مشورت کردم و من گفتم که مثلا تا آخر سال حق نداری به این زن توجه بکنی، این باید تنبیه بشه. چی جواب باید بده؟ مشورت کردم میگه باید اول مشاور شما باشه و باید تمام قامت ایستاد به احترام اون مادری که حتی اگر مدرک ندارد که قاب کنه بگه من مدرک دارم ولی جوری عمل میکنه که اولین مشکلات اینجوری بچهشون مادر میشه پدر میشه. بچه‌ای که میگه مادر نگران نباشی من خودم مدیریت میل جنسی دارم، شما کجا این مدیریت رو آموختید؟ نه با بچه ها صحبت کردیم در هماهنگ. پنج، برچسب زدن. یعنی چی کار میکنیم؟ یه ویژگی منفی خیلی کلی به خودمون یا به دیگران نسبت میدیم. بعضی از خانواده ها یک توفیق عجیبی در برچسب زدن دارن. یعنی بچه هنوز یه ماهش نشده تکلیفشو معلوم میکنن. شاید هم یه نوع پیشگویی با برچسب زدن قاطی شده دیگه. این پیداست، از مدل ابروهاش پیداست آدم تنپروری میشه. هیچ کدام از اعضای خانواده همسرم به من علاقه ندارم. تو مدرسه معلم ها هیچ توجهی به من ندارم. همه توجه ها به این سعید و حمید و اونا اصلا به من توجه ندارن. ببینید من نمیخوام بگم همه معلم ها همه رفتاراشون درسته و هرچی بچه من گفت غلط میگه. این حرفی نیست. حرف این است که یک عنوان کلی سوال. ببین ما گفتیم کلی میشه دقیقا توضیح بدی یعنی چی من توجه ندارم؟ شما گاهی صحبت که میکنی میگه علتش اینه که امروز مسئولت پاک کردن تخته نشده. ولی این حفاریه صورت گرفته. توسط کی؟ شما جواب بدین. نزدیک بود یه چراغ تو خاموش بشه. اصلا به کس اشکال نداره. آدمش مهم نیست که آقا جون یا مامان جون یا داداش یا خواهر، مهم اینه که این داره شکل میگیره.
من باید به چه عواملی توجه کنم؟ عوامل ایجاد کننده این تحریف شناختی. چیا این چاله رو تو مغز بچه من؟ گاهی شما میگید نه به خودش که نمیگم، ولی شنیدید یه تعبیری وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دارن میفهمن فلتات لسان. فلتات لسان لغزش زبانه. این هم داشت صحبت میکنیم، بعد شما یه نفری 15 ساله با شما زندگی میکنه، تو مغز من هم اینه که بی‌لیاقت، بی‌عرضه است، ناتوانه، بعد میگه نه من به خودش چیزی نگفتم، واقعا بوده اینجوری شده. تو توضیحاتی که راجع به بچه هامون داریم میدیم، ببین من موافق با برخوردهای مصنوعی نیستم که مثلا شما بگی خواه من باید یه توجه خوبی بکنم، هر در بچه همونم جیغ بزنم علکی. نه منظور این نیست، سخن این است که آیا شما برچسب میزنید و اگر برچسب میزنید جنس برچسب هاتون ناتوان کننده است یا انرژی بخشه؟ مثال بچگونه چند تا زدیم، یه چند تا مثال بزرگونه بگیم. برچسب های منفی که ممکن است یک آقا به خانم بزنه چیه؟ کلن محل خانواده من نمیذاری مثلا، آشپز خوبی نیستی، این کلاس آشپزی هم گرفتی واقعا به دردم میخوره، قضات با روز اول ازدواج رویش فرقی نکرد، به مادر زنگ بزنی و نزنی همینه قضات، یه خود پروروندمش. یک مثال دیگه هم بزنید از مثلا شوهر برچسب خانم بزنه و برعکسش هم یه چند تا مثال میزنه. هرچی به پدر گفتیم یه جزوه، یه خط، لااقل این پیامایی که برات میفرستم یه سال، ولی حالا فرزند من یه اشتباهی کرده، نشستین در جمع و شما هم نشستین و... یعنی واقعا آقا تربیت کار مادره. اگه میبینین پسر اینجوری شده و بعد به خودم هم مثلا میگه که خانم شما عرضه تربیت کردن بچه نداره، حالا برعکسشو بگیم اصلا نداریم، خانومی به شوهرش برچسبی اونم منفی داریم، بگین. حالا یه چند تا شنیدین، یه چیزایی شنیدین، بله بگین. نه بگین یه چند تا برچسب اینجوریو بگین. چیه؟ مثلا تو خانواده من اینا گوش به گوش میرسه دیگه، یعنی مثلا یه رو با جنابش نشسته بقید لحظش دارم با هم دیگه صحبت میکنه، اینا میگه راستی شنیدم خیلی بیورزه ای. ببینید دقت کنید، حالا من اگر یه وقت مثالا اینجوری میزنم برای اینکه شما بحثو با تراوت بشنوید، والا اصلا نه اونا برچسب میزنن نه شما برچسب میزنید. انشاءالله برچسب یه چیزی بهتون بگم، یواش میگم که اگه کسی حواسش نبود متوجه نشه. اگر خواستیم یه نفر رو بیچاره کنیم، آیندهش رو خراب کنیم، یه برچسب منفی خوب پیدا کنیم، از کودکی هی بهش بگیم و کودکی ها، یعنی اگه تونستیم قبل از دبستان موفقیتتون بیشتر. اگه خواستیم دیگه تعبیر نابودی مثلا به کار ببریم، خالشم بدیم بگه. بعد اگه دایشم گفت بهش نگه نگو بذار بگه. عموشم شده بلند بلند خندید هیچ کنی خودتون بذاره بگه. به هرچند که من اصلا بگه برچسب‌های همسرانه و فرزندانه کاریه که ما ممکن انجام بدیم. یه سوال، اگر بچه من به من برچسب زد، بچه 10 ساله من 11 ساله من به برچسب زد، چیکار کنم؟ یکی از بهترین گام ها اینه که همون لحظه واکنش نشون نده. ببین شما این مثال رو شنیدید دیگه. فرض کنید من هر موقع مثلا لیوان رو برداشتم که آبی بنوشم، مثلا این قسمت جمعیت همه حواسشون پرت بشه. خب اولا منو شرطی میکنید دیگه. اگر من توجه نکنم و رد شم از کنارش، این قدرت من می شود. اگر شما فرزندتون اولین باری که گفت معلومه منو دوست نداری، واکنش شد، گفت مادر من بچه آخر شدم، من بیچارم، شما نشستی باش گریه کردی، یه نوعی توجه به تاییده. ببینید عرض کردم تو مرحله اول این کار رو نکنید. گاهی اوقات شما میگید اصلا فرزند من راه افتاده، هر جا میشینه میگه مامان من بیورزه است، بابای من عصبیه، مادر بزرگم روانیه. اگر یه نفری این مسیر رو شروع کرد به رفتن، خب آدم باید یا یک خانواده بودن گفتن که ما یه مشکل خیلی کوچولویی داریم، البته مثلا ما رو الان 10 ساله مشکل داریم. گفتم مشکلتون چیه؟ گفتن مثلا بچه‌های بزرگتر عادت کردن بچگی می‌ذارن تو سر این کوچیکه. من اول فکر کردم شوخی می‌کنم، مثلا دیدم حالا چه جوری می‌گفتن، نه واقعا هر کی ردوشه می‌ذاره تو سرش. خب چند سال این اتفاق افتاده، مثلا 15 سالی که دارن این کارو می‌کنن مثلا. خب شما واکنش چیه؟ به ما گفتن من بی‌توجهی رو خوب میشه. اینا افراد و تفرید ها میشه دیگه. ولی واقعا برچسب بترسیم. برچسب مثل این که میگن یه قیامتی هم هست، این برچسب ها بعضی هاشون بر جواب داره. اگه نخوام بگم همش که بعد مثلا یه خود نگران بشیم، ولی جواب داره. ببینید این آدم هر چقدر به شما ظلم کرد، واقعا آدم بدخواهیه. شما میگی اون روز من دعوت نکرد، اون روز وقتی من دفترم سلامم نکرد، اون روز اونجور، ولی بدخواه شما نیست. حالا دعواتون شده شما بگی این زن از اولش بدخواه زندگی ما بود، بعد توی جمعی بگی که فردا دیگران همین برچسب رو پیگیری کنن. این که گاهی مثال‌های خانوادگی که می‌زنیم همچین انگار یه عرق سردی بر جسم و جان ما می‌نشینه، دو تا معنا داره. یه معناش ایشالله نباشه، یه معناش هم خب باشه خیلی طوری نیست دیگه. یه معناش اینه که ما نگران می‌شیم، نگران دخترم، دو مادرم، عروسم، همسرم، این باشه خوب. یه معناش هم اینه که شده دیگه، شده، یعنی یا من قربانی اون برچسبم یا عزیزی از عزیزانم قربانی اون برچسبه، یا من برچسب زدم یا به من برچسبی خورده است. چی کار کنم؟ تکلیف 1، 2، 3 رو برای جلسه بعد عرض میکنم، یادداشت بفرمایید. تکالیف رو جلسه بعد پیگیری میکنیم. مدل پیگیری بشم فکر کنم اکثر بزرگواران بدانن، ولی حالا اونم توضیح میدیم اگر کسایی نمیدانستن آگاه بشه. تکلیف 1، 5 تحریف شناختی بیان شده را
در جدولی نسبت به خود، همسر و حداقل یکی از فرزندانم. حالا اگه یه فرزنداش کسی بیشتر میتونه برای اون خواهم ستونی رو اختصاص بده. با درصد ارزیابی کنم. یک جدولی لطف کنید میکشید ابتدای جلسه، بعد کاغذها رو هم جمع میکنید. من طبق روال به صورت رندوم بعضی از کاغذها رو هم این بالا راجبش صحبت میکنید، بررسی میکنید. اسم نمیخواد بنویسید، یه جدول فقط ببخشید دیگه تو کاغذهای چجوری اینا ننویسید، یه جوری باشه در شأن شما باشه. یه جدول میکشید مینویسید چاله یک، چاله دو، چاله سه، چاله چهار، چاله پنج. عنواناش هم بنویسید چون شماره ها ممکنه بعد تو ذهنمون عقب جلو بشه. بعد مینویسید خودم. من فکر میکنم، الان تست خودتون نمیخواد، من فکر میکنم در ذهن خانی خیلی آدم ذهنخانی نیستم، باشم 10%. فکر میکنم من در برچسب زدن 70%. فکر میکنم پسرم در پیشگویی 40%. فکر میکنم شوهر 100%. برای اعضای خانواده تکلیف یک. سوالشون رو نخوندم نمیتونم عین اون جملات رو بگم، ولی میتونم بگم تکلیف یکی نست که شما بر اساس 5 چاله گفته شده ارزیابی کنید که خودتون، همسرتون، حداقل یکی از فرزندانتون در هر کدام از اینها چند درصد میگیرن. یعنی درصد اگه به 100 نزدیک بشه یعنی ما این مشکل رو جدیتر داریم، یعنی چاله عمیق‌تر است. تکلیف یک. تکلیف دوم، در هر کدام، پس میخواد من خود شمرده تر بگم که اگر یادداشت میفرمایید نیاز به تکرار نداشت. در هر کدام از موارد که راجع به خودتان یا همسرتان درصدی بیش از 70 گرفته اید، تأمل نموده و سعی کنید راهکارهایی از خودتون یا مطالعه، اونش مهم نیست، راهکارهایی برای رفع و اصلاح اون استخراج کنید. این رو هم زیر اون برگه یادداشت کنید. یعنی شما میگید علامت میزنید، مثلا با خودکار قرمز مشخص میکنید این مشکل را در خودم یا در همسرم راهکارهایی به نظرم رسیده. منظورم این نیست که به همسر گرامی بگید من امروز یه جلسه ای بودم متوجه شدم که شما در 5 مورد معدل مشکلتون بالای 80%. به من گفتن راهکار بدین، دستورالعمل بهت میدم اجرا میکنی، آخر هفته ببینم چطور شدی. این منظورمون نیست. منظورمون اینه که شما بدون اینکه محتوای این جلسه رو لازم باشه برای کسی بگید، ببینید خودتون چه راهکارهایی را میتوانید بیابید. همسری که احیاناً برچسب میزند من چگونه قانع کنم یا چه روشی را بروم که اونو تغییر کنه؟ شما میگید آقا من این موضوع رو فهمیدم، 5 روشم راجبش رفتم به نتیجه نرسیدم، لطفاً 5 روشتون یادداشت کنید، بعد بنویسید من توی هفته فکر کردم یه روش 6 را شروع کردم. یه موقع بنویسید من این 5 روشو رفتم، هیچ روش دیگه ام بلد نیستم، بعد راه نمایی میخوام. اینم تکلیف دوش. تکلیف سه، تکلیف سه این است که این رو لطف کنید در یه برگه دیگری یادداشت کنید. اگر کسی 2 مورد داشت اب نداره، اگر کسی 20 مورد هم داشت اب نداره. فکر میکنید کدام فکرهای منفی تکرار شونده شما، فرزند،
و همسرتان را آزار می‌دهد. منظور چیه؟ ببینید، نمیخواد به پسرتون بگین لطفاً فکرهای آزار دهنده تو بگو، اون هم اونایشون که تکرار میشه. نه، خواهشم اینه، من نمیخوام بگم شما از محتوای این جلسه به همسرتون نگیدا، نه، این منظورم نیست. میخوام بگم الان شما یهو در نقش اصلاح کننده نباشید، افراد رو درگیر و اذیت نکنید. شما میدانید که سه تا فکر در ذهن همسر شما که اذیتش میکنه. یک، فکر میکنه مادر زنش بین او و باجلاقش فرق میگذاره. میدونید زخم کهنم شده، ولی میدونید هست. میدانید احساس میکنه نتونسته در تحصیل به اون قابلیت هایی که میخواد برسه. میدونید به دفعات تکرار کرده. میدونید گاهی وقتی نشسته داره فکر میکنه، داره به این موضوع فکر میکنه. شما میدونید فرزندتون در طی این چند سال فهمیدید فرزندتون یکی از مشکلاتش اینه که همیشه با مثلا مرتضی توی کلاسه. این یکی از مشکلات تکرار میشه توی اونجا. هر روز هم که میاد مرتضی اتفاقا نمیدن نشسته میگه مهدی سلام، من هستم. و راجب خودتون، شما راجع به خودتون ممکنه 20 تا بنویسید. من تأکید میکنم برای اینکه راحت بنویسید، لطفاً اسمی درش لحاظ نشه، نشانه نگذارید، بعدم دنبال کاغذاتون نیایید. ولی انشاءالله به صورت رندوم بعضی از اینها رو در نوبت بعد با هم گفتگو میکنیم، از مثالهای شما استفاده میکنیم. البته من اینها رو میخونم، اگر به نظرم رسید که بعضیاش واقعاً نیاز به کار ویژه‌ای داره، حالا میشود به یه طریقی مثلا اعلام کنیم که شما اون رو مثلا توجه کنید. پس سه تا دونه تکلیف شد. ابتدای جلسه بعد انشاءالله که هممون به موقع میرسیم، ابتدای جلسه بعد اینها رو تحویل بدیم تا در طول جلسه ازش استفاده کنیم. از توجه خوبتون، صبر و حوصله‌تون خیلی متشکرم. تقدیم به محضر مقدس حضرت ام المؤمنین مادر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد.